بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، برنامه‌ای که در شامگاه جمعه تقدیم حضور شما عزیزان میشه و دوبار هم که باز پخش داره در سحرگاه شنبه و نزدیکای ظهر باز همون شنبه میتونید این برنامه رو باز پخشش رو ببینید. خدمت شما به همه کسایی که باز پخش رو ببینن عرض سلام و ادب و احترام دارم. مهمان گرانقدر ما در این برنامه، در این برنامه تاریخی در واقع، حضرت استاد دکتر جباری، استاد حضور دانشگاه، متخصص در مسائل سیره و تاریخ هستن. عرض ادبی خدمت استاد داشته باشیم و برمیگردم خدمت شما، توضیحات رو عرض خواهم کرد. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای غضبانی و شما بینندگان گرامی این برنامه. انشاءالله که همیشه موفق و سربلند باشید و موفق به انجام اونچه که مرضی خداوند متعال هست و انشاءالله مقرب ماست به سوی خداوند متعال و همه انشاءالله تحت عنایات خاصی حضرت ولی عصر سلام الله علیه مولا و ولی نعمتمون باشیم در همه آنات و لحظات در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید، خیلی خوشحال کردید ما رو اومدید و ما
خواهش میکنیم
خرسندیم که در خدمت شما هستیم و اما این روزها ایام فاطمی است. خدمت شما استاد عزیز عرض تسلیت دارم این روزها رو و عزاداریت انشاءالله مقبول درگاه الهی و مورد رضایت آقا امام عصر باشه. همچنین شما عزیزان بیننده، خدمت شما این روزها رو عرض تسلیت دارم. 3015 1515 سامانه پیامکی ما و ارتباط شما با ما از طریق پیامک از این سامانه امکانش هست که برقرار بشه. علاوه بر شبکه ماهواره‌ای که در خدمت شما هستیم، از طریق سایت شبکه حضرت ولی عصر و اپلیکیشن شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف که در گوشیاتون نصب میکنید، میتونید برنامه ما رو دنبال کنید، آرشیفش رو دسترسی پیدا کنید و 313 رو اگر به 3015 1515 بفرستید، عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی عصر خواهید شد. همگونه که مستحضر هستید، این روزها ایام فاطمی است و ما به مناسبت هم سوالی در خصوص داریم و ما محور اصلی برنامه ما چند هفته ای هست که در خصوص سیره پیامبر اکرم است. اما به مناسبت و با توجه به اینکه در بالاخره در جامعه سوالاتی با اون موضوعات هم مطرح میشه، ابتدا از استاد ما سوالات مناسبتیمون رو عرض میکنیم و میپرسیم، بعد انشاءالله در خدمت شما و استاد خواهیم. خب استاد ارجمند، این روزها ایام فاطمی است و یک بحث خیلی خوبی رو شما هفته گذشته داشتید که الحمدلله مورد توجه بینندگان بود و تشکرها شده. عرضم به حضورتون که شما در جلسه قبل تعداد هجوم و اینها رو بیان کردید، اما یه مسئله هست اصل هجوم و انعکاس اون در گزارش‌هایی که در واقع در منابع اهل سنت هست، شکلش چگونه بوده و حالا این گزارش‌ها به چه گونه ارائه شده و به ما رسیده، در خدمت شما.
خواهش میکنم. نکته خوبی است و سوری که اشاره فرمودید، ما چون در ایام فاطمیه قرار داریم، وظیفه اقتضا میکند که در حد امکان بپردازیم به تبیین مظالم و به هر حال ستمهایی که بر اهل بیت عصمت طهارت رفت. نسلها می آیند، ادوار مختلف میگذره، اما مسئله فاطمیه، ظلم بر فاطمه زهرا سلام الله علیها کهنه نمیشه و هرچند دشمنان در همه اعصار به ویژه در عصر حاضر، این شبکه ها به گونه ای تلاش میکنن، شبکه های وهابی تلاش میکنن که سرپوش بگذارن بر روی این مسئله، تشکیک بکنن، کتاب بنویسن، به زعم خودشون زیر سوال ببرن، شبهه ایجاد بکنن. اما خب به صراحت مثل این که بخوان با یک پفی خورشید رو خاموش بکنن، این شدنی نیست، این شاید که خواهد ماند و تا وظایف ما این است که هرچه در حد تمامون تبیین بکنیم، تبیین دقیق بشه، مستند بشه. ما شاید که به متون اهل سنت که مراجعه میکنیم دو سه نکته که عرض میکنم رو به صورت کاملا روشن میبینیم در متون اهل سنت. همینجا خوب عرض بکنم که انگیزه برای لاپوشانی، انکار و کتمان بحث هجوم به بیت فاطمه و ظلم به اون حضرت که منجر به شهادت اون حضرت شد، انگیزه زیاد بوده. اما با این وجود میبینیم که هم در درس پیدا کرده، همینطور در متون مختلفی به گونه منعکس شده. من فقط متون 4-5 قرن اول هجری رو ارشاد که اشاره میکنم، متون اهل سنت رو. عمری باشد هفته آینده انشاءالله مسئله شهادت حضرت محسن سلام الله علیه رو بر اساس متون شیعه و اهل سنت یک بحثی رو انشاءالله مصطفی سعی میکنم در بارش داشته باشیم انشاءالله. که اصلا این که برخی از باز متون اهل سنت تلاش کردن بگن فقط هلک صغیرن، در کوچکی طفولیت از دنیا رفتم، آیا این چنین هست؟ متونشون اجازه این چه اجازه میده؟ فضای شیعه چگونه بوده در قرون اولی نسبت به مسئله اون یه بادر بحث مصطفی میطلبه. اما امروز هم متون اهل سنت 4-5 قرن اول هجری رو به ترتیب تاریخی اشاره میکنم. اما در یک جنبندی اولیه قبل از اینکه حالا متون مطرح بشه، فقط گزارشوار عرض میکنم که اصل هجوم به بیت فاطمه برای بیعتگیری قطعی است. یعنی متون متعدد اهل سنت در این مسئله مشترک هست. کسی منکر بشه بی سوادی خودش رو اثبات کرد یا قرض ورزی خودش رو. این یک نکته. نکته دوم، آتش آوردن و هیزم آوردن، آتش آوردن برای هر شود که تهدید، این هم در متون اهل سنت نقل شده که حالا عرض خواهم کرد. از آتش آوردن نقل شده در متون اهل سنت، اما آتش زدن این در متون اهل سنت تصریح بهش نشده، در متون ما هست. اما نیازی نیست در متون اهل سنت باشه. چرا؟ چون وقتی آتش آورده شد، از اون طرف گزارش هایی دارن که علی را بردند، نه اینکه علی رفت. فاخرجوا علیا، در همون ابن قتیبه هفته قبل میخوندیم، علی را خارج کردن. پس طبیعتاً وقتی آتش آورده اند و علی را هم به زور خارج کرده اند، که ابوبکر آرزو کرده که کاش خانه فاطمه رو تفتیش نمی کردم، کشف بیت فاطمه نمی کردم که حالا عرض خواهم کرد. وقتی هیزم آوردن، آتش هم آوردن، علی رو هم بردند، پس پیداست که آتش مورد استفاده قرار گرفته. نمیشه آتش رو بیارن و کنار نگه بدارن و علی هم که با اختیار خودش در باز نکرده، چون میگه اخرجوا علیا. این هم نکته دوم که بحث آتش آوردن رو نقل کردن، اما آتش زدن رو تصریح داره متون ماست. ما با این تبیین کردن از متون اونها میتونیم استفاده بکنیم. و مسئله بردن امیرالمؤمنین برای بیعتگیری باز همطور در متونشون نقل شده، اخرج و علی فمضوا به، علی رو بردند. یا مثلا معاویه در نامه‌ای که به امیرالمؤمنین می‌نویسه در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست، کنت تقاد، ولی به این مضمون که تو رو می کشیدن مثل آتش، مثل شطوری که افسار به گردنش می دازند و از جلو می برن. این قائد گفته میشه به اون کس که از جلو، قیاده یعنی از جلو بردن، از جلو بردن. این تعبیر هست که امیرالمؤمنین جواب میده به معاویه که به صلاح به من تو گفته که کنت اقاد و کما یقاد الجمل المخشوش، به اصطلاح این در واقع نشون میده که از مسئله بردن حضرت محقق شده، باید به زور به جبر حضرت رو بردن. اینا چیزاییست که جسته گرفته همطور متفرق در متون مختلف اهل سنت آمده و قدرت انکار ندارن. یه وقتی در یک متن ضعیف متأخر تاریخشون اومده و گفته خب این ضعیفه، اما پخشه در متونشون و یکی دیگری رو تأیید میکنه. این مقدمه رو عرض کردم، حالا یک به یک این متون رو گزارش گونه باز اشاره میکنم. این مسئله هجوم برای بیعتگیری از متحسنین در خانه، همون هجوم اول که هفته قبل هم عرض کردم که سلمان و ابوذر و مقداد و خاصان امیرالمؤمنین در خانه اون حضرت بودن و رفتند و اونها رو با زور خارج کردن، با تهدید خارج کردن، در المصنف ابن ابی شیبه متوفای 235 جلد 8 صفحه 572 که وقتی که مطلع شد به اصطلاح شود که عمر ابن الخطاب فلما بلغ ذلك عمر ابن الخطاب خرج حتی دخل على فاطمه، آمد به در خانه فاطمه و گفت که این که شما دختر پیامبر هستی، محبوب نزد ما و مثل منا هستی و اینها، این دلیل مانع نمیشه. ما ذاک به مانعی ان اجتمع هؤلاء النفر اندکه ان امرتهم ان یحرق علیهم البیت، اگر اینا اینجا بمونن در خانه تو، این مانع نمیشه که دستور بدم خانه رو با آتش بکشن. یه کار نداره، فاطمه هم تو این خونه هست، حسنین هم در این خانه هستن، یه خانه رو با اهلش با آتش میکشن، من تعارف با کسی ندارم. میخوای دختر پیامبر باشی باش دیگه، قبلش میگه بله تو دختر پیامبر محبوب هستی اینها، اما این مانع نیست که من برای بیعت گرفتن از اینا
حتی آتش رو نکشم،
انجام بدم. و بعدش میگه اونها برای رعایت حال خانه و فاطمه و فلان اومدن بیرون، سلمان اینها، و از اونها بیعت گرفته شد. این هجوم اول هست که دیگه هفته قبل اومدن اینا رو باز کردیم،
برای که فهمیدید که دیگه قطعی شد
که هست. بله روشن بشه که اگر اینجا دارد که آتش زده نشد، در شکسته نشد، وارد نشدن، این هجوم اوله برای خروج این اصحاب هست.
درست.
فرق میکنه با اون هجوم دوم که منجر به ورود به خانه شد. خب این 235 متوفای 235 ابن ابی شیبه. معاصر همین آقای ابن ابی شیبه نظام معتزلی رو داریم، از علمای معروف عام قرن سوم. در کتاب الملل و نهل شهرستانی که از علمای قرن ششم بوده، جلد یک صفحه 57، در ضمن عقاید نظام گزارش میکنه که نظام چنین اعتقادی داشت. البته بد و بیرای به نظام میگه این آیه چیز، بد و بیرای به این آیه شهرستان میگه زاد فلفریه، افترایی که نظام داره میبنده این چنین زاد فلفریه. منتها خب عقیده نظام بوده، آقای شهرستان شما معتقد نیستی و میخوای انکار بکنی، مشکل خودته. نظام چون عقیده ای داشته تا داری نقل میکنی عقیده نظام، همون برای ما کافیه. یک عالم معروف عامی معتزلی قرن سوم میگه که ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی الغت الجنین من بطنها، عمر ضربه زد به شکم فاطمه در روزی که اخذ بیعت میکردن که منجر به اسقاط جنین از فاطمه شد. و کان یصیح احرق دارها، عمر در این حال فریاد میزد که خانهشو با آتش بکشید، به من فیها، با اهل خانه. و ما و دیگه به ما کان فدار غیر علی و فاطمه و حسن و حسین، در خانه غیر از علی و فاطمه و حسن و حسین نبودند.
خب این از مصادر اهل سنت هست.
بله دیگه.
وقتی گفته احرقو خب دستور داده دیگه.
بله.
خودش یک دلیل، یک قرینه دیگه است اون که آتش رو کشیدن دیگه.
این هجوم دوم هست و میگه خانه رو با آتش بکشید دستور داده. ولی در واقع نکته خوبی اشاره کردید که دیگه احرقو دارها به من فیها و به اصطلاح دستور داده و فاطمه رو مورد ضرب و صدمه قرار داده که منجر به سخت جنین شده. خب اینم یک نکته. میام در همین قرن سوم مبرد متوفای 285 کتاب الکامل از به صلاح مبرد جلد 2 صفحه 46 اون آرزوی ابوبکر نقل میکند. ما خب قبلن های وقتی یادمه که در همین برنامه بینندگان شاید خاطرشون باشه اون آرزوهای نهگانه رو توضیحی دربارش دادیم. حالا میخوام واردش بشیم، فقط یک نکته رو عرض میکنم درباره اون، چون در متون متعدد اون اومده، هیچ قابل انکار نیست. عبدالرحمن ابن عوف نقل میکند که در روزهای آخر عمر ابوبکر بود، رفتم نزد او، گفت که من تأسف به چیزی نمیخوام جز بر 9 چیز. گفتم چیه؟ گفت که 3 چیز که کاش انجام نمیدادم، 3 چیز که کاش انجام میدادم و 3 تا چیز که کاش از پیامبر میپرسیدم. اون 3 چیزی که کاش انجام نمیدادم اولیش اینه: یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، یا عن بیت فاطمه. یتوری یا لیتنی لم افتش بیت فاطمه، ای کاش من کشف بیت فاطمه نمیکردم. کشف بیت یعنی ورود به زور دیگه. بله، نمیگه که ما به اصطلاح داخل خانه فاطمه نمیشدیم، داخل خانه شدم که در باز بشه کسی داخل بشه. کشف بیت، کشف، تفتیش، مال کسانی است که به زور میان و وارد جایی میشن. و دو تا آرزو دیگه هم میکنه و اون سه تا آرزویی که کاش نمیکردم من بیان میکنم و که حالا من کار ندارم. اما برای راستی آزمایی که چقدر یا صداقت سنجی که جناب خلیفه در این آرزوهای نهگانه چقدر صادق هست، من یه قرینه‌ای در اون ستای بعدی، یکی از اون ستای آخری پیدا کردم که نشون میده که متأسفانه صادق نبوده در همین آرزوهایی که میکرد. اون چیه؟ تو اون ستای آخری که میگه ای کاش سه تا چیز از پیامبر میپرسیدم، یکیش اینه که ای کاش از پیامبر میپرسیدم لمن الامر بعدک، کاش میپرسیدم امر خلافت بعد از آن کیست. خب مشخصه دیگه پیامبر چگونه بیان کنه امر خلافت رو که بعد از من از آن کیست، از قدیر بالاتر با این هم هزار نفر جمعیت، از حدیث منزلت بالاتر، از فراوان مکرر علی رو به عنوان خلیفه به عنوان ولی امثال اینها معرفی کرده و مرحوم علامه امینی اینجا ردیف میکنه دو سه صفحه کلمات پیامبر در مواقف متعدد که میفهمه پیامبر اگر از پیامبر میپرسید اینو میگفت اینو میگفت اینو میگفت اینو پشت سر هم میاره مواردی که پیامبر
اگر نپرسیده پیامبر به تو گفته
و تو که از اول
صداقت نداری
مکه که شما با پیامبر بودی و شنیدی اینها رو، پس نشون میده که این آرزوها به تعبیر لغنوه زبان هست، به نحو آبرو خریدن هست برای خودش، چون به هر حال کارهایی کرده بود که مورد ملامت مسلمان ها بود. و خب یکیش همینه، الکامل مبرد میگه وددتو انی لم اکن کشفت عن بیت فاطمه و ترکته ولو اغلق علی الحرب.
بلش میکنه که
آره ولو اغلق علی
الحرب، در بسته بوده.
بسته بوده ولو این که قفل شده بود در بسته بود، ولو به خاطر جنگ در بسته بودن، ولو اغلق علی الحرب، در حال که جنگی هم نبود. میگه ولو حتی اگر برای جنگ بسته شده بود هم من نباید این کارو میکردم.
باز همون اشاره به اون نکته که شما فرمودید دیگه، یه قرینه ایست که به زور در واسه شده، در خوف بوده.
بله، اغلق علی الحرب. وش این تعبیر آرزوها از میکنم توی متون دیگه هم هست، مثل یعقوبی، طبری، امثال معجم طبرانی متعدد هم طور نقل کردن. اینم یکی یعقوبی متوفای 292 محصر همین آقای مبرد هست تقریبا، در تاریخش جلد 2 صفحه 126 میگه که بقد و بلغ ابابکر معمر ان جماعت من المهاجرین و الانصار قد اجتمعوا مع علی ابن ابی طالب فی منزل فاطمه بنت رسول الله، جماعتی این خبردار شده که جمع شدن در خانه علی و فاطمه، فأتوا فی جماعت حتی هجموا الدار، و گروه آمدن هجوم به خانه بردن و عرض میکنم که بعد دیگه برها آمدن بیرون و به زور از اونا بیعت گرفتن که عرض کردم هفته قبل که این همون هجوم اول هست که اینا رو کشوندن بیرون یاران امران مومن سلام الله علیه رو. و باز در همین آقای یعقوبی در صفحه 137 همین جلد 2 هم تعبیر رو ابوبکر باز داره، ولیتنی لم افتش بیت فاطمه بنت رسول الله و ادخله الرجال، ای کاش من تفتیش خانه فاطمه نمی کردم و مردان رو داخل خانه نمی کردم، یعنی بلم ادخل هر رجال، کاش این کار رو نمی کردم. خب معاصر آقای یعقوبی آقای بلازوریس از مورخان معروف اهل سنت در قرن سوم متوفای 279 در انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 586 نقل میکند که از ابن عون نقل میکند ان ابوبکر ارسل الى علی یرید البیعه، ابوبکر فرستاد سراغ علی به طلب بیعت، فلم یبایع، علی حاضر نشد، فجاء عمر و معه فتیله، عمر اومد مشعلی هم فتیله هم دستش بود، فتلقته فاطمه علی الباب، فاطمه اومد پشت در، فقالت فاطمه یا ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی، واقعا میخوای در خانه من آتش بزنی؟ قال نعم و ذلک اقوا فی ما جاء به ابوک، این به اصطلاح در اونچه که پدرت آورده است قوی تر هست. حالا منظور از این جمله این است که مثلا این امر قطعی تر هست، انجامش قطعی تر نسبت به اونچه که پدرت آورده. من
از این مثل یه زور زر و مثل دیگه، انقدر خبر نبوت پیامبر و توحید قطعیه این از اونم قطعی
تره. از اون قطعی تره بله. بله اقوافی ما یعنی من ما از اون چه که پدرت آورده قطعی تره. هر شود که این
اینم قرینه خوبیه آتش. برای بحث ما که
آتش آوردن صورت گرفته تهدید کردن. و باز آقای بلاذری در صفحه 587 از جلد 1 از ابن عباس نقل میکند که بعث ابو بکر عمر ابن الخطاب الى علی رضی الله عنهم حين قعد عن بیعته، وقتی که علی نشست و حاضر به بیعت نشد، ابو بکر عمر را فرستاد و قال ائتنی بهی به اعنف العنف، با شدیدترین وجه برو علی رو بیار. به اعنف العنف رای تو ذهن ما ها این است که عمر شدیدتر و غلیظتر بود از ابی بکر، اما اینجا ابی بکر دیگه افتاده از این طرف به عمر دست میگه با شدیدترین وجه با عنف و زور برو به حتی اکثر زور و خشونت علی رو بردار بیار. و بعد میگه وقتی علی رو آوردن فلما اتاه جرى بينهما كلام امیرالمؤمنین فرمود احلب حلبا لك شطره، به عمر فرمود که بدوش از این پستانی که بخشش از آن توست، یعنی تو داری برای خودت زور خودت میزنی. والله ما حرسك على امارته اليوم الا ليؤثرك غدا، تو رو این چه که حریص کرده بر امارت ابیبکر امروز در این همه در تکاپو هستی، این که یه روزی فردا تو رو به جای خودش بنشاند که همینطور هم شد دیگه.
درسته.
خب بعد همین قرن سوم از ابن قتیبه دینوری متوفای 276 الامام توسیاسا که دیگه هفته قبل مفصل خوندیم، ابن قتیبه رو که در دو مرحله به تفصیل آورده، هم هجوم اول رو خروج اصحاب و هجوم دوم که تهدید و بعدش هم فاخرج علیان فمذابه ابوبکر، این تصریحات ابن قتیبه بود که کاملا ازش هجوم استفاده میشه، تهدید استفاده میشه، حطب آوردن هیزم استفاده میشه و بردن استفاده میشه، میگه فاخرج علیان، نمیگه فخرج علیون، اینا دیگه چون هفته قبل خونه. و اینکه وقتی هیزم رو آورد و تهدید کرد خانه رو با آتش میکشم، گفتن قالو ان فیها فاطمه، در این طور میگی در حالی که فاطمه در این خانه است، قال و ان، حتی اگر فاطمه در این خانه باشه من تصمیمم رو عملی خواهم کرد. عرض کنم که این از تصریحات آقای ابن قتیبه است. ابن قتیبه کتاب دیگری داره غیر از الامامت و سیاست، کتاب المعارف الان موجوده اما گویا دست بردن در المعارف، المعارفی که دست مرحوم ابن شهرآشوب قرن ششم در مناقب آل ابی طالب گزارش از اون داره در جلد 3 صفحه 133 جمله ای از المعارف نقل میکند با این مضمون: و فی معارف القتیبی ان محسنا فسد من زخم قنفذ العدوی، در معارف ابن قتیبه هست که محسن در شرط که فسد یعنی از بین رفت در اثر زخمی که قنفذ عدوی وارد کرد بر حال مادر محسن، بر اشرف خود محسن، بالاخره این طفل از بین رفته در اثر اون زخم. خب هر شبت که این گویا
ابن شهرآشوب در قرن ششم یه همچین مطلبی رو در این کتاب دیده
میکنه. امروز به المعارف مراجعه میکنیم میبینیم که حلک صغیرنه، حالا هفته بعد انشاءالله عرض خواهم کردم بعضی موارد مشابه به هم تدید دست برده شده و در طفولیت از دنیا رفت، اما اونی که در موارد تحریفات در کتاب های هم هست که شاهد تاریخی داریم براش، ابن شهرآشوب گزارش میکنه این تعبیر ان محسنا فسد من زخم قنفذ العدوی. خب در همین قرن سوم و اوایل چهارم طبری رو داریم، تاریخ نویس معروف در جلد دوی تاریخش صفحه 443 اشاره به هجوم اول میکنه، هجوم اول که اصحاب بودن، میگه که خبر رسید به اینها که در منزل علی و فاطمه کسانی هستن، زبیر رجال من المهاجرین امثال اینها. عمر گفت که والله لأحرقن علیکم او لتخرجن الى البیعه، قسم به خدای آتش میزنم خانه رو، یا خارج میشید برای بیعت، که میگه زبیر خارج شد با شمشیر و شمشیرش رو گرفتند و عرشبت که فأخذوه رو گرفتند و بردن برای بیعت و اینها. این اشاره به همون هجوم اول داره. باز طبری در همون جلد دو صفحه 619 هم آرزوهای ابوبکر رو نقل میکنه. فبدت تو انی لم اکشف بیت فاطمه ان شیئا و ان کانوا قد غلقوه علی الحرب، حتی اگر خانه رو قفل میکرده بودن برای جنگ، من ای کاش به اصطلاح کشف بیت فاطمه نمیکردم. هر شبت که میام قرن
ماجرای این صحبتی که ابوبکر در قبل از مرگ خودش میکنه رو اینا که بلافاصله تو بعد از بحث هجوم و اینا که نقل نمیکنن، در جای خودش در اونجا بیان میکنه که
اواخر عمر البشر
در کنارش اینها رو استفاده کرد.
بله اونجا نقل میکنه. قرن چهارم عرض کنم که یکی از محدثان و علمای و حافظان اهل سنت، حفاظ حدیث، ابن ابی دارم، حضرت یحیی ابن ابی دارم، متوفای 357، ایشون اواخر عمرش گویا به زعم حضرات اهل سنت از راه به در میشه و میشسته براش حوادث خانه فاطمه رو نقل میکردن، سکوت میکرده، گوش میکرده، چیزی نمیگفته، انکار نمیکرده. این انکار نکردن به اینا گران تمام شده و اینا نشان ضعفش دانستن. آره، این آقای ذهبی در میزان الاعتدال و بعضی آثار دیگه باز هست، جلد 3 صفحه 459، میگه کان مستقیم الامر عامت دهره، در عام عموم زندگانیش مستقیم الامر بود، الا اینکه آخر عمرش اینطوری شد.
مستقیم کار درست خود عمر است، کارش درست بود، آخرش
اینطوری شد،
خراب شد
و میشه مقابلش میخوندن که ان عمر رفس فاطمه حتی اسقطت به محسن، اینو میخوندن و این گوش میکرد و انکار نمیکرد. عمر لگدی زد، برها ضربه ای زد به فاطمه حتی اسقطت به محسن، محسن رو سقط کرد. اینم شاید که ابن ابی دارم متوفای 357 طبق گزارش آقای زهری در میزان الاعتدال.
خیلی جالبه.
بله، طبرانی باز حفاظ محدثان بسیار معروف، سه تا معجم داره به اصطلاح صغیر و اوسط و کبیر، در معجم کبیرش جلد 1 صفحه 62 حدیث 34، اون باز آرزوهای نهگان ابوبکر نقل میکند. اما الثلاث اللائی وددت انی لم افعلهن فوددت انی لم اکن اکشف بیت فاطمه و ترکته، اینو ایشونو نقل میکند. در همین به اصطلاح قرن چهارم ملطی رو داریم، ابوالحسین محمد ابن احمد ملطی شافعی متوفای 377، در کتاب التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع صفحه 20 گزارش میکنه، میگه فزعم هشام، هشام از برحال هم هشام ابن حکم یا هشام ابن سالم، هشام ابن حکم ظاهرن، میگه او گمان کرده که گمان میکرد که و ان ابوبکر مر به فاطمه علیه السلام فرفس فی بطنها، این حالا ابوبکر رو میگه در حالی که خب عمره دیگه، فاسقطت و کان سبب و علتها و موتها و انه قصبها، سبب موت و علت موتش همین ضربه بود که منجر به سقط شد و به هر حال همطور حقوقش غصب شد. این گزارش رو آقای ملطی شافعی در اون کتاب نقل میکنه.
هفته گذشتم فکر کنم یک گزارشی فکرم ارائه فرمود که بعد از اون دیگه از زهرا سلام در بستر افتاد. بله. دیگه تا شهادت،
بله، تصریح سلمان هست که دیگه بعد از این هجوم بهش ملازم فراش شد.
بله.
تا اینکه حتی توفیه
سلام الله
و قرن پنجم آقای ابن عبدربه اندلوسی متوفای 463 در العقد الفرید جلد 4 صفحه 93 میگه فاما علی و العباس و الزبیر فقعدوا فی بیت فاطمه، علی و عباس و زبیر در خانه فاطمه بودن، حتی بعثت الیهم ابوبکر عمر ابن الخطاب، ابوبکر عمر رو فرستاد سراغ اونها لیخرجهم من بیت فاطمه، تا اینها رو اخراج کنند، و قال له ان ابوا فقاتلهم، و اگر ابا کردن نایمدن باشون بجنگ. فاقبل بقبس من نار، با آتشی آمد، ان یضرم علیهم الدار، که خانه رو
با آتش
بکشه. فلقیته فاطمه، فاطمه آمد مواجه شد با عمر، فقال یبن الخطاب اجئت لتحرق دارنا، اومده خانه ما رو با آتش بکشی؟ قال نه، او تدخلوا فيما دخلت فيه الامه، یعنی که مگر اینکه شما هم داخل بشید در اونجا که مردم درش داخل شدن. از خودم که این پس آتش آوردن و این تهدید و مواجهه با فاطمه با این بیان در العقد الفرید قرن پنجم به این شکل آمده که من در ابتدای عرایزم اشاره کردم، وقتی که آتش آوردن ثابت شد، یک از اون بر بیرون بردن علی هم ثابت شد، این وسط، این وسط دیگه آتش زدن ثابت میشه. یه وقت هست که ثابت میکردید که علی به میل خودش آمده بیرون، خب میگید بر نیاز به آتش زدن نشده، اما وقتی اجماع وجود دارد که اخرج و علیان، اینجا آتش زدن هم ملازم هست با آتش آوردن.
و در ازی که دستورش هم داده دیگه، در منابع هم شما فرمودید دستور آتش زدن رو هم داده،
احرقو
آدار
منفی ها. از خودم که صفوری شافعی متوفای 894، اما الاستیاب ابن عبدالبر که از همین قرن پنجم هست، از شمایت که نقل میکند که اونجا در الاستیاب اشاره کرده به این که فاطمه جنینی رو سخت کرد که علی نام او رو محسن نهاده بود. الان در الاستیاب چنین چیزی رو نمیابیم، با اینکه یکی از علمای اهل سنت صفوری شافعی نقل کرده قرن نهم، اما اینو از جمله تعریفاتی که حالا انشاءالله باز هفته آینده توفیق شد در بحث محسن از خواهم کرد. من فقط تا قرن پنجم فقط خواستم متون اهل سنت رو مروری داشته باشیم به ترتیب تاریخی، ببینیم که قصه این هست. حالا اینها آب در هاون هرچی میخوان بکوبن، این شبکه های وهابی تو این ایام خیلی به دست و پا میفتن، کتاب میفرستن در فضای مجازی امثال اینها، اما قصه این هست. واقعیات تاریخی رو در حال
دیگه، واقعیت هایی که رخ داده و گزارش های هم رسیده و
انکار کردنش،
انکار کردنش سودی نداره،
بلا فایده ای نداره.
خیلی متشکرم جناب دکتر جباری عزیز. یک میان برنامه رو ببینیم و استراحتی بکنیم و ان شاء الله در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود.
یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، آتش زدی به جانم، بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، گفتی مرا کفن کن، مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه، آه سردار بدر و خیبر، دیگر ز پا فتاده، دستی به دوش سلمان، دستی به سر نهاده، یا فاطمه، ابن الحسن کمک کن، جد مطهرت را، جد مطهرت را، جد مطهرت را، بیرون ببر ز خانه، تابوت مادرت را، تابوت مادرت را، تابوت مادرت را. روزی تو خواهی آمد از غربت زمانه، میآوری نشانه آن قبر بی نشانه. یا فاطمه، 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 یا فاطمه.
صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا أم الأئمة يا أم أبيها. عزیزان بیننده، عرض تسلیت ما رو مجدداً پذیرا باشید به مناسبت ایام سوگواری و عزاداری بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما آرزوی صبر داریم برای آقا امام زمان در این داغ‌ها و این مصائب. انشاءالله که هرچه سریعتر ظهور آقا برسه و منتقم حضرت زهرا بیاد و آنگونه که شایسته است. هرچند که حتی میگن حتی در اون روز آن چیزی که حقش است ادا نمیشه. خونی که از امام حسین استان ریخته شده، خونی که از حضرت زهرا ریخته شده، این حتی در رستاخیز هم جبران پذیر نخواهد بود و این آتشی که در قلوب مؤمنین هست به این سادگی ها خاموش نخواهد شد، چرا که هر چی کنی بالاخره فرصت ها و اون آثار خوبی که باید در پی اینکه امامت و خلافت در نزد اهلش باشه هیچ واه بر نمی گرده و فقط یک شاید بخوان یک آب سردی همچین بر آتش ریخته باشیم. خب استاد جواد، در خدمت شما بودیم. قبل از این برنامه خیلی مباحث خوبی رو اشاره فرمودید و حالا تو میان برنامه یه سری صحبت ها میشه که واقعا خودش بحث رو محکمتر میکنه. ما حالا حضرت علی خودتون ما رو به یاد آوردید که در یکی از جلسات حتی اشاره داشتید به این که پسر زبیر وقتی آتش زد اونجا این رو استناد داد به همون آتشی که خانه حضرت زهرا رو آتش کشیده بودن، که خودش قرینه خوبی بود که حتما محقق شد.
قرینه تاریخیه و متون عامه هم هست.
بله.
که مل ابن زبیر برای بیعت گیری از بنی هاشم اونها رو در بیت زمزم در مسجد حرام حبس کرد و هیزم آورد و تهدید کرد که با حتی حرمت کعبه رو نگه نداشت با آتش میکشن اگه مگه اینکه بیعت کنید، که یاران و مختار آمدند و نجات دادن اینها رو، خشبیه معروف شدن و بعد استناد دادند دفاع کردن از فعل عبدالله زبیر به اینکه برای اون مستندش شاید که فعل خلیفه دوم بود در بیعت گیری از علی
که اونجا
هم بر خانه فاطمه رو شاید که بعد با هیزم آتش وارد شد.
حالا این اگر بینندگان عزیز به آرشیو شبکه مراجعه کنن میبینن برنامه سال گذشته ویژه همین ایام همین دو ساعت اینا به صورت مفصل بیان فرمودن. سایت شبکه حضرت ولیعصر در اختیار شماست، همچنین اپلیکیشن شبکه حضرت ولیعصر هم این امکان رو میده که شما به آرشیو برنامه ها دست پیدا کنید. خب استاد، اما بحث خودمون که بحثی سلسله وار در خصوص سیره پیامبر اکرم بود که مباحث ارائه داشتید در جلسات گذشته در خصوص تغذیه و سنت پیامبر، سیره پیامبر در تغذیه بود. ما تو همین شبکه خودمون یه برنامه داریم بهار سلامتی، جناب آقای اخوان وقتی صحبت میکنن در خصوص تغذیه که چقدر اهمیت داره در مذهب و دین و چه آثاری داره و حتی شما فرمودید همین مباحث شما خیلی کمک میکنه به اون بحث. بیننده هم میتونه این بحث و اون بحث رو کنار هم بذارن نتایج خوب بگیرن. در خدمت شما هستم.
بله، همونطور که شما فرمودید ما بر اساس سیره پیش میریم. طبعا دوستان خوب بر اساس مباحث دیگر توصیه‌های تغذیه‌ای رو دارن. ما ببینیم که معصومین علیهم السلام ما فعلا بحثمون راجع به پیامبر صلی الله علیه و آله هست چگونه عمل میکردن در محور سیره فردی که 4-5
جنبه
داشت و بود داشت که بحث تغذیه بود. یکی دو نکته رو قبلا عرض کردم. سومین اصل در اصول تغذیه سودمندی است و عدم زیان. انسان غذای بخورد که برای بدنش سود نافع هست، غذای مضر نخوره. مثلا امروز وقتی میشنم که بعضی فست فودا و امثال اینها نوشابه ها و اینها ضررش به بدن بیشتر هست، دقیقا کثرت استفاده از اینها رو گاهی تفننی آدم یه فست فودی بخوره، جای مطمئنی باشد، بهداشتی باشه، اما اینکه اگر زیاد بخوره، دائما بخوره یا نوشابه رو دائم بخوره،
بدن فرصت میدونه
که حالا میدونه که به هر حال این ضرر دارد. این برخلاف سیر پیامبر هست. مثلا یکی از شواهد به این مسئله داغ خوردن هست، غذای داغ خوردن که مورد نهی قرار گرفته. روایتی است از امام صادق سلام الله علیه که این روایت رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی آورده، جلد 6 صفحه 322 حدیث اول، که امیرالمؤمنین فرمود اقر الحار حتی یبرد، غذای داغ بگذارید و در خنک بشه. فان رسول الله قرب الیه طعام حار، یه غذای داغ یاوردن مقابل پیامبر، فقال اقر روح حتی یبرد، همین فرمود بگذارید خنک بشه. و ما کان الله عز و جل یطعمن النار، خداوند آتش رو غذای ما قرار نداده، منظور غذای داغ هست. ولی برکت و فیل بارد، حالا داغ که میگیم داغ منظور نیست که حالا گرمم مشکل داره، با غذا گرمه مشکل، اما داغ خوردن این مضره برای بدن. اشاره که محار اینجا مانه داغ هست. ولی برکت و فیل بارد، غذای خنک و سرد شده برکت در اون هست. روایت مرحوم کلینی نقل کرده با این بیانی که اشاره شد. یا مثلا در بحثای قبلی اشاره کردیم راجع به جو، که نان جو و غذای که جو هست، این که خاصیت‌های درمانی داره، مورد اهتمام پیامبر و انبیا بوده. طبق روایت امام رضا علیه السلام انبیا به جو و نان جو و اینها اهتمام داشتن. باز به مصرف شیر، مصرف سرکه، روغن، سبیق، روغن و سبیق. سبیق رو گفتن نوعی حلیم از گندم یا جو با شکر و خرما که مخلوط می‌کردند و غذای خوبی فراهم می‌شد. این مورد استفاده پیامبر صلی الله علیه و آله بود و غذای پیامبران شمرده شده. عرض میکنم که به همینطور گوشت با شیر، اونجایی که گوشت ممکن بود همراه با شیر پخته میشد به عنوان شوربا. شوربا یعنی آبگوشته به هر حال پیامبران معرفی شده در روایت. حالا روایتش رو به اصطلاح چند روایت هست که متن شده که من نمیخوانم، در محاسن برقی از امام صادق اللبن من طعام المرسلین، مثلا شیر از غذای انبیا هست. و یا از سبیق و طعام المرسلین، سبیق همین گفتم حلیم مانند از گندم یا جو و شکر و خرما با روغن ها رو تفت می دادند. اینا به هر حال چیزاست که غذاهای طبیعی دیگه، نعمتهای طبیعی خداست که اینا رو به این شکل استفاده کردن مفید برای بدن.
پیام به نظر علمی هم فکر این الان محققین کسایی که بالاخره تو بحث تغذیه اینها کار کردن و دیدن واقعا هم همینطوره، کامل هست و سالم.
بله.
چیز مضری نیست.
بله. عرض کنم که بحث گوشت مثلا خب ممکن بود همیشه فراهم نشه به خاطر فضای اقتصادی مسلمان ها، اما گاهی گوشت امکان پذیر میشد که استفاده بکنن. پیامبر اکرم خواصی رو بر استفاده گوشت مطرح میکرده و موجب افزونی قوه شنوایی و بینایی معرفی میکرده و فرمود که اگر از خدایم میخواستم هر روز من رو با اون اطعام کنه چنین میکرد، اما خب چنین طلبی نکرد پیامبر اکرم. گوشت رو گاهی به صورت پخته شده با آب، گاهی هم کباب شده پیامبر اکرم همراه با نان مصرف میکردن. من باز روایتی است که در هم کتاب مکارم الاخلاق مرحوم تبرسی صفحه 30 آمده و کان یاکل اللحم طبیخا بالخبز و یاکله مشویا بالخبز، هم کباب شده هم شد که پخته با آب، مثل آب گوشتی به هر حال به این شکل پیامبر مصرف میکرد. عرض کنم که این افطار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چگونه بود؟ اگر شیرینیجات بود، حلوایی بود، خرمایی بود، به اصطلاح از اون با شیرینیجات افطار میکردن پیامبر اکرم. امروز هم ظاهرا مورد توصیه پزشکان هست. این هم باز روایتی است در این زمینه. عرض کنم که حالا این نکته رو باز تذکر داده شده که افطار با شیرینیجات از دو جهت سودمنده. نخست این که شیرینیجات به سرعت جذب بدن میشه، موجب زدودن ضعف روزدار میشه. دیگر اون که سبب کاهش اشتهای روزدار به وقت افطار و پرهیز از پرخوری میگردن. حالا این دو نکته رو گفتن که افطار با شیرینیجات این پیامد داره. بعضی ممکنه موقع افطار پرخوری بکنن و سنگین بشن، این آثار رو داره. و بحث افطار با آب ولرم، با آب ولرم، نه داغ، چون داغ نشونم، آب ولرم و گرم با امروز مورد تاکید پزشکان هست. روایتی است که باز مرحوم کلینی این رو نقل کردن در کتاب کافی جلد 4 صفحه 152. در آثار دیگری هم آمده که الان عرض نمی‌کنم. می‌فرمود پیامبر اکرم که افطار با آب ولرم موجب پاکسازی کبد و معده میشه، موجب خوشبو شدن بوی دهان میشه، سبب تقویت دندان‌ها و چشم و عامل تیزی بینایی میشه. عروق تحریک شده بدن رو ساکن میکنه و تلخی غالب بر بدن رو از بین میبره، بلغم رو قطع میکنه، حرارت رو از معده فرو نشانده و سردرد رو زائل میکنه. چند تا اثر در روایت برای آب ولرم مطرح شده.
حالا این شما تا افطار بفرمایید، خب بحث در همین الان اول صبح، حتی چه از نظر پزشکا و همچنان طب از دان صاحب السلام تأکید داره که اول صبح مثلا با آب فاتر، بله، آبی که جوش است مقداری،
بله،
خنک‌تر شده باشه، بله، همون آب ولرم که شما فرمودید.
حالا چیز چه
آثاری داره برای،
بله، یه نکته هم دارد که گناهان را میشوید آب ولرم. این در توضیحش گفته شده که چون افطار میکنه روزه دار، در واقع افطارش رو با این آب ولرم در واقع میگونه است که گویا داره با این شاید که نوشیدن این آب این گناهان در واقع ازش شسته میشه و از بین میره، حاصل اون روزه. در واقع این اثر معنوی در کنار اون آثار جسمی ذکر شده برای فرد روزه‌دار هست که یک چنین اثر معنوی هم با خوردن اون آب نصیبش میشه و ممکنه چون تأثیر به سیره پیامبر میکنه از این جهت هم باز،
بله،
فضیلتی داره. مسئله اصل باز از خب شاید غذاهای نافعی و سودمندی است که مورد تاکید هم قرآن و هم مثلا که سیره پیامبر، حضرت دوست داشت عسل رو و عسل رو میخورد و موجب زوال بلغم، جویدن کندر باز سفارش شده در روایت پیامبر صلی الله علیه و آله است. گاهی غذایی، طعامی، هدیه غذایی برای پیامبر می آوردن با خوششمند با تعبیر طیب یاد میکرد. دارد که فالوده ای رو کسی آورد هدیه کرد به پیامبر صلی الله علیه و آله، حضرت قدری تناول کرد و به اون شخصی که آورده بود فرمود ای ابا عبدالله، این رو با چطور فراهم کردید، درست کردی؟ اون گفت بابی انت و امی پدر و مادرم فدایت تو. این چنین روغن و عسل رو در ظرفی سنگی میریزیم، با آتش تفت میدیم، سپس مغز گندم رو آسیاب کرده، گندم آسیاب کرده رو با اون مخلوط میکنیم تا به خوبی در هم بیامیزد و چنین چیزی فراهم میشه. یک حلوا مانندی در واقع دیگه، روغن و عسل و آرد گندم، فالوده این چنین، فالوزج در واقع به تعبیر عرب ها. حضرت فرمود که در شبه که انها در طعام طیبان، طیب یه قرآن میگه کلومون طیبات ما رزقنا کن دیگه، غذای گوارای بود به هر حال این فالوده ای که به حضرت داده شد. اینم باز یک نکته. یک اصل دیگر در اصول تغذیه رسول خدا صلی الله علیه و آله شاید که این بود که باید دید که چند نوع پیامبر اکرم غذا می‌خوردن. غذاهای متنوع آیا در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله بود یا خیر؟ من دو نکته رو عرض کنم در این فرصتی که حالا هست و یک توضیحی عرض بکنم. آیا در سفره غذای متنوع بودنش منهی هست؟
در یک سفره.
در یک سفره مورد نهی هست؟ مثلا دو جور خورش باشه، سه جور خورش باشه، آره مورد نهی روایات هست. سیره معصومین رو با هم که نگاه میکنیم میبینیم که نه، مورد نهی نیست، با این توضیحی که حالا عرض میکنم. یه وقت هست کسی در موقعیت پیامبر هست، در موقعیت امیرالمؤمنینه که باید در حد اقل زندگی مردم زندگی
بکنه، اینا حاکم هستن.
حاکم هستن. اینجا پیامبر اکرم در سیره حضرت هست که حضرت از دو خورش استفاده نمی کرد، حضرت نشود که بسنده می کرد به یک نوع غذا. یه وقت شیر رو در مسجد قبا بود، حضرت شیر و عسل با هم آوردن، به یکیشون بسنده کرد، هر دو رو با هم تناول نکردن، فرمودن من تواضع نزد پروردگارم می کنم و هر دو رو با هم استفاده نمی کنم. این تواضع یعنی در واقع این حالت سختی و زهد رو به خود دادن، برای اینکه امیرالمؤمنین فرمود دیگه در دوران خلافتشون، برای اینکه اون فرد فقیر دچار حسرت و اندوه نشه که دیگران دارن، حاکم هم داره به اصطلاح از ما بهتر زندگیش، وقتی حاکم زندگیش مثل فقیر باشه دلگرمیه، میگه پس اون حاکم هم مثل ماست، خیلی سخت نیست، سخت نمیگذره. اما میبینه که حتی حاکم هم زندگیش بهتره، اما اینها لذا پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین از این جهت به خودشون سخت میگرفتن و شاید که در حد اقل. اما درباره دیگر ائمه بعضاً گزارش شده با این توضیحی که باز عرض میکنم. یک روایتی داریم، شاید اونو در همه مکارم الاخلاق دیدم، الان چون اخیراً ندیدم سندش یادم نیست، که امام کاظم سلام الله علیه بعض از شیعیان ایام حج آمدن مدینه، حتی حج انجام دادن رو تمام الحج لقاء الامام آمدن مدینه برای زیارت امام معصوم امام کاظم. جا نداشتن ظاهرا، هتل نداشتن، امروز که حالا هتل هست برای زائران، امام کاظم اینا رو مهمانشون میکنه، بعد میبره در یک باقی مزرعه حضرت بده بکنه، میبره اونجا و اونجا داره که سفره انداخته میشه با تفصیلش و دست شسته میشه و فلان، حضرت چند جور مثلا یک مقدار گوشت هر شاید که تف داده شده، یک مقدار مثلا سرکه، الان برخلی چند تا 4-5 گونه به اصطلاح قضا میاره و میفهمد که اینو پیامبر دوست داشت، اینو فاطمه دوست داشت، اینو علی دوست داشت، اینو حسن دوست داشت، اینو حسین دوست داشت، اینو ما از هر کدوم یه نمونه میاره، میگه اینا رو دوست داشتن، به اینا اطعام میکنه. چند نوع تغذیه هست اونجا، اما معنیش این نیست که سفره از هر کدوم پر شده باشه، هر کدوم یه پرس از این غذاها بوده باشه، بلکه مثلا ممکنه که مقدار یک لقمه از اینها به هر جن تعارف شده برداشتن، نوع دیگهش باز یه لقمه همطور چرخونده شده در سفره، اما تو اون رو تنوع غذایی استفاده میشه. آیه هم میفهمد کلو من طیبات ما رزقناکم، تا زمانی که اون به اصطلاح قیود یعنی به اسراف نینجامد، به تبذیر نینجامد، غذا مصرف بشه همش، دور ریخته نشه، شکل شبیه افراد شاکر باشن نسبت به این غذا، مثل افراد مطرف و تن پرور و شکم پرور عمل نکنه نسبت به این غذا، هیچ اشکال نداره. یعنی این نمیگم که حالا تشویق بشه به اینکه سفره‌هامون رنگین باشد، اما اگر احیانا یک برخوره یه خورش دیگری اضافه شد به گونه ای که به اسراف اینها نینجامه، این بر اساس سیره معصومین علیه السلام من ابرش نیست، مگر اینکه فرد جزء مسئولان باشد، کسی باشه که برها زندگیش تو دید هست، تابلو هست و این باید برخه رعایت بکند. این توضیح لازم دونستم که از این باب عرض بکنم.
جنبه قرآنی است دیگه، کلوا شاو لا تصرفوا،
تصرفوا
یعنی اسراف نباشه، همون که شما فرمودید پرخوری نباشه، بعد
اینکه از
تنوع باشه.
حالا مرحوم حاج آقای قرائتی وقت میفرمود که وقت ما رفتیم افطار جایی، یک سوپی چیز آوردند و خوردیم و گفتیم خب حتما دنبالش خبری هستیم، نه خبر نشد، گفتن که حضرت علی در حال افطارش اینجا نبوده، گفتیم که اصلا حضرت علی تو اون جایگاه بود و این چنین بود، شما میهمان رو باید اکرام بکنید، ما پذیرایی بکنید. بله، اینجا امام کاظم سلام الله علیه داشت پذیرایی از مهمان ها میشد، سنگ تمام بودش. معلومه در زندگی شخصی خودش از این چه
درسته. خیلی متشکرم جناب دکتر جواری به خاطر حضورتون. وقت به پایان رسید بردا. خب در اول خلقت حضرت آدم که خدا در بهش قرار داد و انواع غذاها در اختیارش گذاشته بود دیگه، کلا من ها حیطش اتون رقدا الا حالا اون بحثی که
مطرح
شد، اینا هیچ همه منطبق بر آیت قرآن هست،
یعنی اسلام دین اعتدال.
درست. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری استاد حضور دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ و سیره از حضورتون در این برنامه. ان شاءالله که در هفته های آتی هم بتونیم در خدمت شما باشیم. خب عزیزان، وقت نیست دیگه، به ما گفتن دیگه فقط خدافظی کنیم. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل لولیك الفرج. خداحافظ.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.